آقای علیرضا، اینکه در تاریخ عنوان شده که حضرت علی مشاوره میداده در جنگ اعراب با روم و ایران و امام حسین یا امام حسن نقش داشتن، به صورت مستقیم را شفاف سازی نمایید. در واقع یه قسمتی تو نهج البلاغه هست، نامه‌ای خلیفه دوم عمر ابن خطاب نوشته به امام علی که ایرانی‌ها با تجهیزات، و چون اعراب که اصلا نه تجهیزات داشتن اون چه نه جمعیتی داشتن، ایران ابرقدرت دنیا بوده، ایران و روم، عرابه ها و اسب ها و جنگدن، میگه که پاسخ حضرت علی است. من نامه ایمان عمر ابن خطاب نمیدونم، شاید تو کتابا باشه، من اینو تو نهج البلاغه فقط پاسخ دیدم. یک دو سه چهار میکنه، میگه یک، اینی که گفتی ایران تمام ارتشش آورده تو مرز میخواد حمله کنه به ما با عرابه ها و چیزای مختلف تعداد فلان، ما که زمان رسول خدا هم از عده و عده دشمن نمی ترسیدیم، عده یعنی تعداد مثلا ارتشی ها و تجهیزاتشون، ما توکلمون به خدا بود، بنابراین نگرانی نداره که حالا اینا جمعیتشون چندین برابر عرب هم بودیه. دوم اینه که نوشتی خودت میخوای به اونها شبیخون، میخوای شبیخون بزنی، هرگز چنین نکن. ما هیچ وقت زمان پیامبر ما ابتدای به جنگ نمی کردیم. خود این که تو شروع نمی کنی، فقط دفاع می کنی، یک دلیل دیگری بر حقانیت ماست. یعنی ما که حمله نکردیم، اونا آمدن میخوان بساط این بعد از فوت پیامبر این بساط اسلامو برچینن. سوم، این که تو گفتی که میخوای خودت رهبری این جنگو به عهده بگیری، نه هرگز این کارو نکن. تا اگه کشته بشی، میان خب دیگه رهبرشون کشته شد، تو یک سرداری بفرست بر اونجا. چند تا اصل من به خاطر ندارم چیزای دیگه‌اش. دونه دونه پاسخهای شما حضرت علی که در واقع اون موقع چیزی نبودن، خلیفه نبوده، این نامه در واقع جمع‌آوری شده صدرزیه، یعنی خلیفه دوم زمان عمر بوده، در واقع میگه که نه، تو فقط باید دفاع بکنی، اصلا اینه که بری تو ایران اینا نیست، توکل به خدا بکن. آن میگه پیش دستی در جنگم نکن، ما هیچ وقت زمان پیامبرم ابتدای به جنگ نمی کردیم، دفاع فقط می کردیم. با روم جنگی که زمان پیامبر بوده دیگه، اون چیز بال روم دیگه زمان خلفا نبوده دیگه، چیز اینا در اون زمان بوده، بعدم خیلی سالها بعدش رومی ها شکست میخورن، گمان نمی کنن زمانه، یعنی روم از اولش که شکست میخورن از ایران، هنوز قدرت نداشته. سوره روم هم در همینه دیگه، غلبت روم فی ادن الارض، در نزدیکترین زمین شکست خوردن، و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، به زودی پیروز میشن، فی بضع سنین، بین 3 تا 9 سال بعد. حالا داستان مفصل تری است. امام حسن و امام حسین بعضی ها سعی میکنن که بخوام بگن آقا اونا هم بودن، که اونا که تو دست دوم سوم نمیرن، زیر دست یک در واقع یک سردار دیگه، یه ناشناس. اگر خود حضرت علی زمان ایشون هیچ یک از این جنگا نشد، شما یک نمونه نمیتونین ببینین، هیچ یک از این کشورداری ها نشد. اتفاقا طلحه و زبیر که قیام کردن حضرت علی، که چرا تعطیل کردین؟ چون خیلی این برانبر گرفته می شد و توسعه در واقع نظامی بود. شما دارید در زمان خلافت خلیفه چهارم دیدین خارج از اون محدود جنگی رو کرده باشن؟ البته اونا که قبلا پیروز شده بودن زمان خلیفه دوم یا سوم، کسانی رو اونا فرستاده بودن، بالاخره جزء در واقع مملکت اسلامی بوده و استاندار هم در واقع می ذاشتن اونجا، ولی خودشون هیچ فتوحاتی در زمانشون انجام ندادن. آقای بهروز امینی، این که همش پرواز اوکراین را میگن، چرا نمیگن پرواز هواپیمای ایرانی 655 ایران ایر و ناو امریکایی موشک زد؟ ناو امریکایی موشک زد، این که دیگه همه دنیا که دیگه گفتن، همه شواهدش هم هست، خود این آقایون گفتن که این اشتباه و خطا بوده. حالا جناب بهروز میگن که ناو امریکایی موشک زد، ریگان عذرخواهی نکرد. ناو امریکایی موشک زد، ریگان عذرخواهی نکرد. و به تروریست هایی که این کار را میکردن مدال هم داد. ببخشید من اشتباه کردم که در واقع میخوان بگن اینو ناو امریکایی زد، یعنی قبلا در واقع این رو، بله تو اون جنگ ایران و عراق که بود هواپیمای امریکایی بله یه موشک زدن به هواپیمای ایرانر و عذرخواهی هم اونا گفتن که اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم و فکر کردیم که یه هواپیمای جنگیه. حالا من نمیدونم که غرامت، الان یادم نیست که غرامت دادن، خیلی یه سال پیش هستش. حالا فرض کنیم که اونا زدن و ایراد عذرخواهی هم نکردن، که من تا حدی که تو ذهنم هست عذرخواهی کردن که ما اشتباه کردیم فرماندهمون. خب همین کارا این آقایون کردن، چرا روز اول نگفتن؟ چرا نگفتن ببخشین اشتباه کردیم و یه خطای مدتی طول کشید، الان من یادم نیست یه هفته دو هفته، اول که انکار کردن که نه اصلا ما نزدیم. اینا را خاطر بردین جناب بهروز؟ لاغل سرچ کنید برید روزنامه های ایران بخونید که از صدر تا ذیلشون همشون انکار کردن، هی توجیه کردن، ولی فقط وقتی که همه عکس ها در اومد، همه کشورها دارن میبینن میدونن چه خبر دیگه، همه چی وقتی رو شد تمام ساتلایت ها اینا رو دیدن دیگه نمیتونستن بگن نه اصلا ما نزدیم، اینو دیگران زدن. خب آمدن محاکمه بکنن کسی رو، بگن حالا بگیم که امریکا زدن عذرم نخواستن، مگه ما مدلمون اوناست؟ هم ایرانی بودن اینا، اونا زدن کشوری رو که باشون مخالفه، گرگانگیری کرده. ملت ما این اکثر اون هواپیمای اوکراین ایرانی بودن، خب شما چیکار کردین برای اونا؟ پول هنوز هواپیمای مال اوکراین هم دادین یا اونم گفتین نه اصلا معلوم نیست نمیدونیم جبهه سیاه چی شده کجاست؟ اصلا این دروغ، این دروغگویی، این حقیقت رو پوشوندن، آیا اینا قابل قبوله؟ حالا دیگران هم با ما بد کردن، مگه قرآن این آیه رو نمیگه که میگه که لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اگه با یک مردمی قومی دشمنین این دشمنی باعث نشه که عدالت بکنید، اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید، عدالت به تقوا نزدیکتره. خب ما که میخوایم به دیگران الهام بگیریم، دستور قرآن اینه که با دشمنم عدالت بکنید. حالا اینا که دشمن نبودن، اینا که هموطن ما بودن، خب نتیجهش هم دارید میبینید دیگه، اونایی هم که کشتین انقدر نارضایتی ایجاد شده که حالا اون بله یکی از اونا این رهبری تظاهرات در کانادا رو هم به عهده گرفته و اینطوری بر خودتونم دشمن دارین میتراشین وقتی که این رفتارا رو میکنین. یه کسی که هم همسرش و هم تنها دخترش رو از دست داده، حالا میشه یک رهبر، میشه یک قهرمان بین ایرانی ها. اینا آثار این که میگه ظلم، میگه خداوند ان الله یسمع دعوت المستعدین، خدا دعای کسانی که ظالمانه کشته شدن، یعنی به ظلم کشته شدن، مظلومانه کشته شدن میشنوه. و هو به ظالمین بالمرصاد، خداوند در کمین ستمکاران هستش. خب سوال بعدی، آیا عیسی مسیح دوباره به این دنیا میاد؟ خیر اینا هم ادعاست، کی گفته به دنیا میاد؟ اگه قرآن ملاک برای شماست، میگه سلام علیه یوم ولدتو، متولد وقتی شدم به سلامت متولد شدم، یعنی من بدون پدر متولد شدم، این بسله به من نمیشسته، و یوم یم اون موقعم که مردم به سلامت بود، صلیب نکشیدن، کشتم نشدم، و یوم ابعث و حیین، روزم که زنده به دنیا خواهم، روزی که مبعوث میشن، این روز قیامت. هیچ چه نگفته این وسط من برمیگردم پشت سر امام زمان نماز میخونم چیکار میکنم. اینا روایات و قصه ها و احادیثه. آخرین آیت سوره آل عمران رو بخونید، خداوند به در میگه که دیوار بشنوه، در واقع خدا که میدونه، میگه روز قیامت خدا از عیسی ابن مریم میپرسه یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونک، تو بودی که گفتی تو و مادرتو به جز من بپرستن، یعنی همین تسلیث. میگه سبحانه که ما قلت لهم الا ما امرتنی، تو منزهی، من جز اون چیزی که تو گفتی به مردم نگفتم. وقتی خودم زنده بودم الگو و نمونه بندگی تو بودم، به کسی اجازه نمیدادم این قلو بار بکنه، منو بالا ببره. فلما توفیتنی، وقتی منو میراندی، من مردم، فکنت انت رقیب، خودت دیگه مراقب بودی، خودت شاهد بودی که چی کار میکرد. نمیگه من برگشتم، خودم توی اومد که تو رو برگردوندم یه موقعی، چطور نمیدونی؟ ببینی اینا دیگه همه چیش روشنه. این قصه هایی که دیگران میگن خیلی باور نکنید. برگردیم به اصل کتاب خودم. برایشون قرآن چیزی در این مورد نگفته جز اینکه عیسی یقینا کشته نشد و به سوی خدا بالا رفت. آیا عیسی دوباره به این دو... هم این که من عرض کردم، خیر، چنین چیزی از قرآن بر نمیاد مگر اینکه تو روایت آقایون باشه. سال بعدی، آیا این درست است که امام علی به راحتی آدم میکشت؟ آخه چطور ممکنه که همسر حضرت زهرا اینقدر بیرحم باشه؟ آخه خدای قرآن که مهربان ترین است، پس بنده او امام علی هم نمیتونه بیرحم باشه. و این راحتی آدم میکشه، این آقایون برای توجیه چیزای خودشون دارن میگن. سه تا جنگ در زمان حضرت علی اتفاق افتاد، هر سه شو برین ببینین. شاید که معروف ترینشون که معلوم خوارج، خشک مقدسا، مذهبی های متحجر بود، مدت ها طول کشید. اونا انقدر میزدن میکشتن، چه جنایت های میکردن، نمیخواست بجنگید. دفعه عرض کردم که ایراد میگیرن تا یاران حضرت علی، آخه تا کی میخواین دست اون دست بکنی؟ میگه که به خدا قسم یک روز عقب نمیندازم مگر اینکه بتونم هرچی بیشتر اونا رو جذب بکنم، برگردونن از این راه بدی که رفتید. خب وقتی که آمدن زمان خلافت خلیفه یه جا آمد، چی کار کنه؟ وقتی که زدن آدم کشتن، در برابر حکومت وایسادن، مجبور دفاع بکنه دیگه. با اون صحبت هایی که باشون کرد، از شاید 20,000 نفر فکر کنم 12,000 نفرشون یا 8,000 نفرشون بر میگردن، بالاخره موفق میشه. اون 12,000 میگن تا تو رو نکشیم ادامه نمیدیم، مجبور دفاع بکنه. به راحتی آدم میکشن چی؟ همینجوری آدم میکشت تو خیابون یا تو جنگ دیگه؟ جنگو چیکار باید بکنه؟ خلیفه است، مسئول جامعه است، مسئول جان بقیه هست. جنگ سفین هم معاویه همه کار بوده، همه کار معاویه میکرد، در برو نباید به جنگ. یکی هم جنگ در واقع جمل تل حوزه برعز کردم اوائل صحبتم، یه شهر رو رفتن گرفتن، یه شهر رو به قول خودشون آزاد کردن، پولار هم برداشتن، بودجه به اصطلاح اون شهر رو استاندار هم بیرون کرده. خب نباید دفاع میکردن از بقیه مردم، با زور نظامی آمدن بقیه مردم تحت، خب در برابر اونام جنگیدن. مگه پیامبر خدا هم تو جنگا کشته نشدن توسط مسلمان ها؟ ولی در قرآن میگه جنگ مجاز نیست. اذن للذین یقاتلون، کسانی که دارن میکشنشون، به اونا اجازه داده میشه بجنگن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا هم بر یاریشون قادره. پیامبر که همینجوری آدم نکشتن تو جنگا، بله خیلی هم از اونور کشته شدن. تو جنگ بدر فرض کنید 70 تا از اون طرف کشته شدن، تو جنگ احد اونا بعد بیشتر کشتن، تو جنگ دو طرف کشته میشن، به این که نمیشه گفت آدم کشی. بله بعدیش، بله کمی، بله یه چند لحظه اپ کنین تا تایپ بکنه بیاد تو مانیتور. چرا واژه مطلقه رو به ولایت فقیه اضافه کردند؟ اینو آقای خمینی اضافه کرد همون اول انقلاب. اتفاقا یه بار آقای خامنه‌ای که اون موقع ایشون رئیس جمهور بود تو یکی از صحبتاش گفتش که چون تا آقای خمینی گفت که ولایت مطلقه تو مردم اصلا عجیب شد، چطور ممکنه کسی ولایت مطلقه داشته باشه؟ خداست که ولایت مطلقه داره. آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود خواست رفع و جو بکنه، یه سخنرانی کرد که منظور حضرت امام از این که ولایت مطلقه یعنی در چارچوب قرآن، در چارچوب شرع اسلام. آقای خمینی سخت براشفت و جوابی داد که تو روزنامه هم نوشتم بهشون که شما نفهمیدین، اگه قرار باشه که در چارچوب احکام قرآن باشه، شرع باشه، که چیز تازه‌ای نیست، مهم نیست، خیر، ولی فقیه، فقیه مطلقه میتونه حتی نماز رو، حج رو و بقیه احکام رو هم اگر تشخیص بده تعطیل بکنه موقتا. اینا رو همه رو میتونید بخونید، برید سرچ بکنید ببینید. شدیداً در واقع بر رئیس جمهور که آقای خامنه‌ای بود اعتراض میکنه که نه، این شما نفهمیدین این رو، این اصل ولایته، یعنی نظامه. اگه ببینه نظام به هم میخوره میتونه بگه مردم نماز نخونن، فلان، حج نرن. امسال چندی بار من در این مورد عرض خدمتتون کردم که حتی سردبیر روزنامه رسالت که خیلی اون طرفی بود، ایشون گفتش که حتی توحید رو هم میتونه تعطیل بکنه موقتا. سرمقاله یه روزنامه رسالت بود، به این میگن ولایت مطلقه. یعنی ما یعنی نه که بخوام بگم ما اصلا به کلی تعطیل میکنیم، یعنی این ولایتی که خدا داده فوق همه احکامه. نگین که در چارچوب مثلا شریعت، نه، این فوق اوناست. یعنی مثل پیامبر، چون مدعی بود که به پیامبرم خدا ولایت مطلقه داده، در حالی که قرآن میگه نه تو وکیلی به پیامبر، 7-8 بار اومده، نه حفیظی، وکیل یعنی کارم به دو تا اسب بردم، حفیظ نیستی، محافظ ایمان مردم، کی نماز میخونه کی نمیخونه، تو حق جباریت نداری، تو منتلهیم به مسیطر، سیطره یعنی دیکتاتوری کردن، مثل کسی املا میگن، به کسی املا کردن، تو این کار رو باید بکنی، حق تکلیف نداره پیامبر، الزام نمیتونه بکنی، دیگه چه ولایت مطلقه میشه؟ ولی تو تصور آقای خمینی این بود که نه، پیامبر خدا کارت سبز داده که هر کاری تو میخوای بکنی دیگه. و احساسش این بود، درک و دریافتش هم این بود، من در واقع یقین دارم که اینو قدرت طلبی نبود، بلکه این شناختش این چنین بود، چون آدمی نبود که بگیم برای قدرت مثلا بخواد زیر پا بذاره یه همچین تصورش. دیدش این بود که ولایت مطلقه دیگه، بنابراین اینی که حالا آدم هم میکشن میگن مهم نیست، میگن برای حفظ نظام، حفظ نظام اوجب واجباته، هر کاری کردین کردین، این واجب ترینه، مهم هم نیست اگه مجبور شدیم حالا هر کاری بکنیم، یعنی اگرم لازم باشه یه موقع با تانک بریم تو خیابون، میلیون ها جمعیت هم باشن، همه رو به توپ و تانک بگیریم، مهم نیست، برای حفظ نظام چاره نداشتیم، وگرنه بلای صدام سرمون میامد و قذافی و غیره. پس به هر قیمتی باید نظام رو حفظ کرد. به این میگم ولایت مطلقه فقیه. بله، به نظر شما اگه ما مسلمانان دانش واقعی دینی رو داشتیم، آخوندها این جنایت ها رو انجام میدادن؟ اولا آخوندها نگین، اینا که تو حکومتن و قدرت دستشونه که، اینا همه آخوندها که نیستن، من نمیدونم، شاید 10% باشن، البته شاید 70-80% هم ساکتن، شوخی نیست، رفتارهایی که با اونا میکنن سختتر از بقیه مردم اگه ببینن مخالفن. نه، همه آخونده نیست، آخوند همه جور داریم، مثل دکتر، مثل مهندس، مثل بقالی، همه آدم ها مختلفه دیگه. اون تعدادی که دین و دکون دنیا کردن، بهتر اونو بگین. ما اگه دانش واقعی دینی داشتیم، دانش به تنهایی کافی نیست، جرأت هم میخواد، و خیلی چیزهای دیگه میخواد. بله مردم اکثر قرآن رو نمیشناسن، 95% مردم نمیدونه، خود علی رو هم نمیشناسیم. خود حضرت علی هم از شیعیان من فکر نمی کنم 1% شیعیان هم نهج البلاغه رو، یعنی 1% که از اول تا آخرش رو خونده باشن، یعنی اینو به اطمینان میتونم بگم که تو شیعیان ایران 1% هم این کتاب رو نخونده، مگر یه نگاهی به یه جایی کرده باشن که دو خطبه مثلا. بنابراین نمیشناسیم این رو. آقای خالد، آیا امکان داره که رهبری یک کشور خودش رو امیرالمومنین معرفی کنه؟ جای تعجب ببرم، چون حضرت علی رو خود پیروانش به امیرالمومنین میشناسه. امیر یعنی فرمانده، کسی که امر میکنه دیگه، نیست نه امر به معنی که خدا امر میکنه. کلمه امیر تو فرهنگ ما هست که هر کسی که تو هر شهرستانی تو هر جایی مسئولش بود میگفتن امیر دیگه، میگن الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن یه امیر داشته باشن. برن و فاجر، میخواد آدم خوبی باشه، میخواد آدم بدی باشه، فاجر باشه. پس امیر به کسی میگن داره اداره میکنه، اداره مملکت، امیر ازش امر میاد. حالا اون موقع که به صورت مثل امروز که نبوده قوانین بگن مطابق این قوانین، یه عده امور رو در واقع اون داره فرماندهی میکنه. امیرالمؤمنین یعنی اون کسی که امیر مؤمنینه، یعنی مؤمنان در واقع یک امیری داشتن دیگه، مسئولی داشتن در اون دوران، میگن امیرالمؤمنین. قلوب هم نیست، امیر صفت نیستش در واقع، یه پسته، یه مقامه در واقع. نمیگه مثلا گل سر سبد، نمیدونم خیلی از این مثلا القاب خیلی پرتمطراق هست، ولی امیر یعنی مسئول، سرپرست در واقع. فرزانگان، در مورد رفتار یا توصیه حضرت علی با اسرای آن زمان و مقایسه رفتار آن حضرت با برخورد حاکمیت امروز با زندانیان توضیح دهید. خیلی خوبه، من حالا میتونم اجمالا خدمتتون این رو بگم و بعد خودش میشه اگر ادامه پیدا کرده این بحث. یکیش در واقع همینجور هستش، موارد خیلی زیادی هست، در واقع یک بخشنامه حتی هستش و میگه که کسی که فرار کرد، این بخشنامه سه همه فرمانده های نظام میشه، اگه کسی فرار کرد تعقیبش نکنین، یعنی فراری رو ول کنین. مجروح رو نکشید، مجروح زخم چیزش نکنین در واقع، میگه که افتاده اون که دیگه، یعنی میخواد بگه هدف اینه که جلوگیری از حمله بکنه. کسی فرار کرده که دیگه خب فرار کرده دیگه، نرین تعقیبش، نرین شب در خونش در بزنین بگی اینو تو لو دادن، عکس داریم کجا تو خیام بودی، تو هم بودی توی راهپیمایا، بگیرنش. همش رو اخبار دیگه، دوربینای که تو خیابون هست همه جام دارن گوشه کنار، شناسایی میکنن خیلی یارم که زیر شکنجه و اینا، که یارو میشناسی بگو. میگن اگه کسی رفته دنبالش نگه، اگه مجروحه دیگه نکشینش. میگه که فلا تهیج النساء، زنا رو هیجان زده نکنید، عصبانی نکنید. و این شتبن اعراضکم، اگه یعنی دوش چیز که فحش دادن به و این شتبن بله اعراضکم، آبروتون رو ریختن و شتمن عمرائکم، به رهبرانتون فحش دادن. یعنی حالا وقتی که اینا دارن فحش میدن، من نمیگم که کار خوبی میکنن، مثلا شیوهی که بنده بهش معتقدم موافق با این فحش دادن رو اینا نیست، ولی میگه حتی اگه فحش هم دادن شما حق ندارید. زنار میگه که میگه حق ندارید اونا، یعنی در برابر اونا اصلا حق کاری ندارین دیگه. حتی میگه به عقایدتون سب کردن، سب بلند کردن و شتمن عمرائکم، میگه در زمان جاهلیت، در زمان مشرکینم، اگر یک کسی به یه زنی توهین میکرد، دستشو بلند میکرد روی زنی، دستشو بلند میکرد یا چوبش برو میخورد، این ننگ توی فرزندانش هم میموند. آه این پسر کسیست که یه زنی رو کتک زده. حالا نگاه کنین نیروهای انتظامی چی کار میکنن با زنا، گوشه خیابون گیر میاره، چپ و راست با این باتوناشون دارن میزنن. اصلا این اصلا ربطی داره به رفتار اون بزرگواران؟ این ننگ برای ابد میمونه توی اینها که مسئولش هم خود آقای خامنه ایه. این ننگ برای ابد خواهد بود. اگه شما پیرو به اون امامین، برین بخونید این رو، اینم تو نهج البلاغه است که میگه اگه تو جاهلیت بت پرستام اگه دستشون روی زنی بلند میشد، این ننگ میموند تو خانوادش، نسل در نسل میموند، دستش بلند میشد روی اونها. میگه اصلا لا تهیج و نسا، به هیجان نیرید. یعنی اینا خب زنها عاطفی تر احساسی تر هستن، خب به هیجان میان، احساسات به خرج میدن، ممکن اون احساسات باعث بشه به دین و اعتقادات شما فوش بدن و رهبرانتون رو دشمن بدن. حق ندارین کوچکترین کاری بکنین باشون. اینم یکی از مقایسه هاست. بنابراین اصلا این عمل کرده امروز به هیچ صراطی مستقیم نیست با این ادعای ولایتشون نسبت به امام اول شیعیان. بله اینم در واقع حالا به طور کلی که اصلا زمین تا آسمون فرق داره. خیلی توصیه زیاده توی این موضوع. یه بار دیگه هم یه چیزی عرض کردم که در جنگ صفین میشنون که سپاهیانشون مقابل سپاهیان معاویه، یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، قرار گرفتن با هم فوش دارن رد و بدل میکنن. به جای تیربار و تیراندازی ممکن نبوده، دارن فوش رد و بدل میکنن، فوش میدن به هم. اینا رو احضار کردن، میفرمند که انی اکره لکم من تکونو سبابین، من خیلی کراهت دارم، زشت میدونم که شما رو اهل دشنام ببینم. سب یعنی فوش دادن. در جای دیگه هم باز میگه تو نهج البلاغه که میگه که هرگز، قرآن هم این آیه رو میگه، میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، این آیه قرآنه، هرگز کسانی که بت پرستن رو فوش ندید. ما رو میگه مرگ بر امریکا، مرگ بر روسیه، مرگ بر انگلیس. میگه مشرکین هم حق ندارید فوش بدید. ولا تسبوا، این آیه قرآنه، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان من غیر علم. اونا رو نادانی به خدای شما فوش میدن. بعد میگه کذالک زینا لکل امته عملهم، هر ملتی اون کاری که دارن میکنن برای خودشون زیباست، چرا فوش میدی؟ با فوش دادن که درست نمیشه. روی این آموزه قرآنی است که امام علی هم وقتی میشنون که اینا دارن فوش میدن احضارشون میکنن. چرا دارین فوش میدین؟ چرا تجزیه تحلیل نمیکردین؟ چرا شرح نمیدادین؟ نقد نمیکردین؟ یعنی گفتگو چرا نمیکردین؟ شما این کاری کردین، ما میکنیم، یعنی بشین صحبت بکنین. بله میگه خب حالا بذارین بهتون آموزش بدم، حالا به جای این فوشی که دارین میدین دستاتون رو بلند کنین، دعا کنین، اللهم احقن دماء انا و دماء، خدایا خونهای اینها و خونهای ما رو از ریخته شدن حفظ کن. یعنی نه اینکه خون ما حفظ شه، اونام کشته نشن. و اصل ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و اونها رو صلح جاری بکن. خدایا چشمهای اونها رو به حقیقت روشن بکن. مفصل دونه دونه دارم میگم بر اونها دعا بکنید. خدایا کاری کن ما نجنگیم با اینا. با کی؟ با سربازای معاویه. نمیگم حتی با سرباز طلحه و زبیر و غیره، با معاویه که دیگه یک منافق بزرگ بود. میگه ما زمان پیامبر با مشرکین بت پرستا میجنگیدیم، حالا با اخواننا فی الاسلام، اینا برادران مسلمان ما هستند، حالا دچار شبهه شدن، اعوجاج شدن، دچار حالا مفصل اشتباه کردن. هیچ کدوم نمیگه محاربه کردن با خدا و رسول. جلسه گذشته بود عرض کردم با این سه گروهی که امام علی جنگیدن، هرگز نمیگن اینا محاربه با خدا رسول کردن. امروز به شهروندان میگن شما با ما محاربه با خدا و رسول دارین میکنید. محاربه نمیکنن، اینا دارن انتقاد میکنن به عمل کرده آقای خامنه‌ای و حاکمیت. چه محاربه با خدا و رسول؟ کی با خدا و رسول جنگیده؟ حضرت علی که گفتم که این سه گروه جنگ علنی مسلحانه را انداختن، جنگ کردن واقعا. ده ها یا صد ها هزار نفر هم دو طرف کشته شدن. یک نفر رو نگفته که شما محاربه با خدا و رسول کردید. میگه اینا برادران مسلمان ما بودن. چرا نمیگه محاربه کردن؟ اینا که جنگیدن اصلا. برای اینکه اونا با خدا و رسول نجنگیدن، با خود حضرت علی جنگیدن. آدم میتونه بگه چون با من جنگیدن معارضه با خدا و رسول کردن، یعنی قبول نداشتن حضرت علی رو. نه ابو سفیان معاویه قبول داشته، خوارج هم که قبول نداشتن، میگفتن چون تو رأی گرفتی از مردم دچار شرک شدی، تو باید خودت ولایت میکردی. همین حرفی که امروز میزنن، چرا رأی گرفتی، چرا همه پرسی کردی. تو جنگ در واقع نهروان همه پرسی کرده دیگه حضرت علی، نظر شما چی سپاهیان. حالا کسی جرأت داره تو ایران بگه همه پرسی؟ چون میدونن که به سختی 15% رأی خواهند آورد. ولی اون همه پرسی میکنه، امام علی علیه خودش سپاهش رأی میدن، به کسی که مخالف بوده میگه ابن عباس رو انتخاب بکنید اگر میخوانه کسی حریف امر و عاص بشه. ولی به کی رأی میدن؟ به ابو موسی اشعری، که میگه بابا اون که منافقانه اومده، اون که مخالف این جنگ بود، اگه میخوان رأی بدین بیا که بدین که حریف اون بشه. ولی سپاهشون میخواستن صلح حتما بشه و خسته شده بودن، میرن به یه کسی، اونم میره علی رو عزل میکنه، حکمیت پیش میاد، یه نفر از معاویه یه نفر از اون دوتایی با هم برن تصمیم میگیرن، دو نفر نمایندگان دو گروه، نه نماینده امام. اونم میره اول کاری که میکنه علی رو عزل میکنه، معاویه رو ابقا میکنه. این داستانیه که خود دیگه همه نظر تاریخی میدونین دیگه. بله خب، خیلی ممنون از توجهتون، انشالله که سلامت و عاقبت به خیر باشیم همه. خب خدا نید.